صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر. امروز یک شنبه 9 فروردین 1394 برابر با 29 مارس، و از اینجا که ماییم تا جایی که شماییم یه پل بین ماست، پلی به اسم صبحانه با خبر، پلی از 60 دقیقه خبر و گزارش و تحلیل از آخرین رویدادهای ایران و جهان و البته موسیقی. اینجا در پراگ هوا ابری و بارونیه، اما در ایران البته آفتابیه. تا چند ساعت دیگه قراره یک سامانه بارشی وارد شمال غرب و غرب کشور بشه و تا روز سه‌شنبه هم میهمان آسمان ایران خواهد بود. بنابراین امروز در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، چهارمحال و بختیاری، زنجان و کردستان باید منتظر بارش پراکنده بارون باشیم. این بارش‌ها در اوایل شب به استان‌های مرکزی و شمال شمال شرق هم میرسه. حداکثر دما در تهران امروز به 23 درجه خواهد رسید و برای پاره‌ای از نقاط بارش پراکنده پیش‌بینی شده. گرم‌ترین استان هرمزگان با حداکثر 31 درجه و سردترین هم اردبیل با حداقل 3 درجه بالای صفر. من رضا ولی‌زاده سلام گرم این همکاران شب زنده‌دار رو بهتون تقدیم می‌کنم. در اتاق فرمان مراد ویسی تهیه کننده و سردبیر، در بخش فنی امیر و در تحریریه بنیامین صدر، در استودیو هم حسن جعفری با ماست با خبرهای این ساعت. صبحانه با خبر رو هم مثل همیشه با خبرها آغاز میکنیم همراه با حسن جعفری.
با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، خبرها رو از لوزان آغاز میکنیم. کمتر از 3 روز مانده به پایان مهلت ایران و گروه 5+1 برای دستیابی به توافق جامعه هسته‌ای، رفت آمدهای دیپلماتیک روز گذشته در لوزان سوئیس افزایش یافت. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دیروز پس از ورود به لوزان گفت: هیچگاه تا این حد به توافق با ایران نزدیک نبوده ایم. لوران فابیوس و فرانک والتر اشتاینمایر، وزیران خارجه فرانسه و آلمان، نیز دیروز به لوزان رفتند. وزیر خارجه آلمان پس از ورود به لوزان گفت: پس از 10-12 سال مذاکره با ایران به آخر بازی رسیده ایم. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، هم در توییتر خود نوشته است: در مذاکرات هر دو طرف باید از خود انعطاف پذیری نشان دهند. ما انعطاف پذیری داریم و چشم به راه آمادگی طرف‌های مقابل هستیم. سرگئی لاوروف و وانگ یی، وزیران خارجه روسیه و چین، نیز قرار است امروز به مذاکرات لوزان بپیوندند. در رویدادی دیگر، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران شب گذشته تلفنی با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفتگو کرد. به نوشته وبسایت ریاست جمهوری ایران، آقای روحانی در این تماس تلفنی گفته است: برداشته شدن تحریم‌ها نکته اساسی توافق جامع است. به این ترتیب رئیس جمهوری ایران در طول یک هفته گذشته با تمامی رهبران 5+1 به جز رئیس جمهوری آمریکا تماس تلفنی داشته است. نشست سران اتحادیه عرب برای بررسی بحران یمن دیروز در شرم الشیخ مصر برگزار شد. عبدالربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن در این نشست گفت: حوثی‌ها دست نشانده ایران هستند و حملات نظامی اعراب باید ادامه یابد. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی نیز در سخنرانیش گفت: حملات هوایی در یمن تا بازگشت امنیت به آن کشور ادامه خواهد یافت. پادشاه عربستان همچنین ایران را متهم کرد که با حمایت از شورشیان حوثی، به گفته او، باعث کودتا در یمن شده است. ایران همواره این اتهام را رد کرده است. عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر هم در این نشست خواستار تشکیل نیروی مشترک نظامی در اتحادیه عرب شد. از سوی دیگر وزارت بهداشت یمن اعلام کرده که درگیری‌های 3 روز گذشته در عدن دست کم 61 کشته بر جای گذاشته است. شب گذشته هزاران شهر در جهان به مناسبت ساعت زمین دقایقی در خاموشی فرو رفتند. این اقدام نمادین هر ساله در حمایت از بهینه‌سازی مصرف انرژی و حفظ محیط زیست انجام می‌شود. در پاریس چراغ‌های برج ایفل برای 5 دقیقه خاموش شد. در استانبول نیز اماکن تاریخی این شهر در تاریکی فرو رفت و آگهی‌های تبلیغاتی در میدان معروف تایمز در نیویورک نیز برای دقایقی خاموش شدند. در ایران نیز ساعت زمین در بسیاری از شهرها به مدت یک ساعت برگزار شد. به گفته امیر دودابی نژاد، معاون سازمان بهره‌وری انرژی ایران، دست کم 14 کلان شهر در کشور ساعت زمین را اجرا کردند. برنامه نمادین ساعت زمین از سال 2007 میلادی هر ساله اجرا می شود. بنابر گزارش ها گروه اسلامگرای جبهه النصره روز گذشته شهر ادلب در شمال غربی سوریه را به تصرف خود درآورد. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، بخش بزرگی از شهر ادلب به تصرف این گروه و برخی دیگر از گروه های وابسته به القاعده در آمده و در حال حاضر بجز ساختمان های دولتی و امنیتی کنترل بقیه این شهر نیز در دست این گروه هاست. بنابر گزارش ها طی یک هفته گذشته درگیری ها در ادلب به کشته شدن بیش از 130 غیر نظامی منجر شده است. و خبری از ایران. بنابر گزارش ها مصطفی عزیزی، نویسنده و تهیه کننده پیشین صدا و سیمای جمهوری اسلامی، نزدیک به 2 ماه است که در ایران در بازداشت به سر میبرد. آقای عزیزی که در سال 2010 از ایران خارج و مقیم کانادا شده بود، چند ماه پیش برای دیدار با اعضای خانوادهش به کشور بازگشت، اما مدتی بعد در روز 12 بهمن ماه بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. یکی از نزدیکان آقای عزیزی به رادیو فردا گفت که این نویسنده و برنامه‌ساز تلویزیونی حدود 1 ماه از دوران بازداشت خود را در سلول انفرادی گذرانده است. توهین به رهبری، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام از جمله اتهامات آقای عزیزی عنوان شده است. و خبری از افغانستان. دادستانی افغانستان میگوید تاکنون 46 نفر در ارتباط با قتل فرخنده بازداشت شدند. فرخنده زن جوانی بود که 28 اسفند ماه به اتهام آتش زدن قرآن به دست مردان خشمگین در کابل کشته و جسدش سوزانده شد. رضا
ممنونم. حسن جعفری بود. ما یک بار دیگه با حسن جعفری همراه میشیم حدود 25 دقیقه دیگه برای شنیدن خلاصه آخرین خبرها، اما در ادامه صبحانه با خبر امروز. آغاز شمارش معکوس برای تعیین سرنوشت مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5+1 در شهر لوزان سوئیس و آخرین خبرها در ارتباط مستقیم با خبرنگار اعزامی رادیو فردا. مشاور وزیر راه و شهرسازی میگوید اگر مذاکرات هسته‌ای به نتیجه هم برسد، اقتصاد ایران نمیتواند با سرعت حرکت کند. افزایش اختلاف ایران و عربستان بر سر یمن. آخرین گزارش ها از مسابقات مقدماتی جام ملت های اروپا و از رویدادهای فرهنگی و هنری در این روزهایی میشنویم که تعطیل هستند، اما بخش فرهنگ و هنر در ایران تعطیلی بردار نیست و مروری داریم بر مهمترین رویدادهای موسیقی در سالی که گذشت در ایران. در این برنامه شما هم حضور داریم با پیام های تلفنیتون. 60 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
همه نگاه ها به شهر لوزان سوئیس دوخته شده که امروز میزبان 5 روز مذاکرات هسته ایران و گروه 5+1 و در رأس اونها آمریکاست. هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا از شهر لوزان سوئیس با ماست. هانا، خبرهای زد و نقیزی میرسه در مورد شانس رسیدن به یک توافق جامع و همزمان از طرفی هم عده‌ای میگن امیدی نیست به رسیدن به این توافق. بین این دو اظهار نظر متضاد و زد و نقیز، اظهار نظرهایی که تو اونجا باشون روبرو میشی، ارزیابی ها در مورد این اظهار نظرها چیه؟
سلام میکنم به تو رضا و به شنوندگان بینندگان برنامه صبحانه با خبر. بله، خیلی غیر منتظره نیست اینکه این اظهار نظرهای متناقض مطرح بشه، خصوصا با توجه به اینکه زمان زیادی باقی نمونده برای دستیابی به چارچوب توافق جامع و و نهایی. اون چیزی که ما بسیار زیاد اینجا میشنویم این است که در این فرصت باقی مانده چه در اتاق مذاکرات چانه‌زنی ادامه پیدا میکنه و چه در بیرون اون با صحبت با رسانه‌ها مقامات مختلف سعی میکنن که فضا رو به نفع خودشون تغییر بدن، حتی در پیام‌های توییتری و فیسبوکی که مثلا محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در طول روز گذشته در شبکه اجتماعی می نوشت، به نظر میاد که اون زمانی رسیده که فشارهای نهایی رو بیارن، خصوصا با توجه به ورود وزرای خارجه سایر کشورها به غیر از آقایان ظریف و کلی به این مذاکرات و همچنین رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا. این فضا فضاییست که در نهایت احتیاج به اون اراده سیاسی هست. گفتگوهای فشرده حاکی از این است که طرفین بسیار تمایل دارن که کار رو پیش ببرن، همچنین تلاشایی که بیرون از این شهر لوزان میشه. آقای حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تاکنون با همه کشورهای 5 به علاوه 1 به غیر از آمریکا به صورت تلفنی گفتگو کرده با رهبران این کشورها و درباره این مذاکرات گفتگو کرده و تعهد ایران رو یادآور شده و مثلا خانم مرکل صدر اعظم آلمان هم گفته که پشتیبانی میکنه از 10-1 توافق. در نتیجه این اظهار نظرهای متناقض آنچنان عجیب نیست. اون چیزی که ما میشنویم همچنان حاکی از این است که شانس دستیابی به این چارچوب توافق بسیار زیاد است، اما اینکه آیا حاصل شود یا نه مسئله است.
اما یه صحبت‌هایی هم مطرح شده بود مبنی بر این که برسن به یک به نحوه ارائه یک توافق احتمالی، در این باره چه صحبت‌هایی مطرح میشه؟
سوال اصلی اینجاست که آیا این چارچوب توافق جامع به صورت یک سند چند صفحه‌ای خواهد بود، به صورت یک سند چند ده صفحه‌ای خواهد بود، یا طرفین اکتفا می‌کنن به ارائه یک بیانیه و گفتن اینکه ما به توافق دست پیدا کردیم، به چارچوب توافق دست پیدا کردیم و از اینجا به بعد کار رو بر روی تدوین جزئیات یک توافق جامع تا تیر ماه ادامه میدیم. به نظر میاد طرف ایرانی با توجه به صحبتهایی که رهبر ایران هم پیشتر کرده بود تمایلی به روی کاغذ آوردن جزئیات زیادی رو در این مرحله نداره و سوی دیگه مثلا کشور مثل آمریکا احتیاج داره که توافقی در این شهر لوزان در تا روز 11 فروردین به دست بیاره که بتونه به واشنگتن بازگردونه و درباره اون در جلسات پشت درهای بسته به نمایندگان کنگره این کشور منتقدان سرسخت مذاکرات سوالاشون رو پاسخ بده و توضیح بده. در نتیجه یک کمی مشکل این هست که به عنوان چالش مطرح میشه، اینکه در صورت دستیابی به یک تفاهم مشترک بر سر چارچوب چگونه این موضوع رو باید به اطلاع عموم رساند.
امروز یک شنبه هانا که پنجمین روزه و در ساعت‌های باقی مونده به یک توافق یا عدم توافق، چه اتفاقهایی رو پیش رو داریم؟
روزی بسیار پرکار برای رؤسای دستگاه دیپلماسی ایران و 5-1 خواهد بود. از ساعت 8 صبح محمد جواد ظریف ابتدا وزیر خارجه آمریکا رو ملاقات می‌کنه، سپس با وزیر خارجه چین که صبح یک شنبه وارد لوزان خواهد شد دیدار خواهد کرد و پس از اون دیداری رو بعد از او به زود با وزیر خارجه بریتانیا خواهد داشت به پیمانی که او هم در این روز یک شنبه به شهر لوزان میرسه. هنوز سایر موضوعات سایر برنامه‌ریزی‌ها مشخص نیست از این جهت که این مذاکرات لحظه به لحظه پیش میره. تا ساعت‌های خایانی تا حدوداً نیمه شب گذشته جان کری دیدار طولانی رو با خانم مدیرمی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا مثلا داشت. در نتیجه هر ساعت که پیش میره مشخص میشه که دیدار بعدی چه خواهد بود و چگونه پیش خواهد رفت. اونچه که مهمه و اونچه که همه میدونن این است که ساعت‌های زیادی پیش روی مذاکره کنندگان ایران و 5-1 باقی نمونده تا به اون چارچوبی که میگن در پی یک تصمیم سیاسی نهایی دست پیدا کنند.
هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به شهر لوزان سوئیس ازت سپاسگزارم.
روز خوبی داشته باشید.
خب سری بزنیم به صفحه فیسبوک رادیو فردا ببینیم اونجا کاربرای این صفحه چه نظری دارن در مورد همین موضوع. کاربری به نام صمیمی نوشته ببین دکتر ظریف عزیز، این توافق باید تو اقتصاد ایران تأثیر مثبت بذاره، پس فردا نیایی بگی وظیفه من فقط توافق بود، به من چه که تأثیرش توی زندگی مردم نیومده. مریم گفته ما نشستیم اینجا هی میگیم لنگش کن، واقعا سیاستمداری کار سختیه. کاربر دیگه ای نوشته چه دستاوردی بعد از 15 سال حق داشتن سانتریفیوژ بدون حق استفاده از آن؟ هرگز و هرگز توافقی حاصل نخواهد شد، ما با آمریکا دشمنیم نه موافق. عزت میگه توافق بشه نشه تأثیری در زندگی مردم نداره، فقط حزب الله و تروریست ها به بهانه صدور انقلاب تقویت و رقابت تسلیحاتی در منطقه و دشمن تراشی برای ناامنی تشدید میشه. داریوش نوشته به نظر میاد که مسئله اصلا حق و حقوق هسته‌ای ایران نیست، بلکه مسئله عدم اطمینان غربی ها به طرف ایرانی است و خب حق هم دارن. ایران 18 سال به گفته این کاربر پنهانکاری هسته‌ای داشته به اضافه خیلی اعمال دیگه. دوست دیگه نوشته همه چیز برای نوشیدن جام زهر مهیا می شود. رامش هم نوشته چرا خوشحال بشیم مگه تحریم ها برداشته بشه پول های بلوکه شده در اروپا و آمریکا میره تو جیب ملت؟ نه جانم، بچه های لبنان و سوریه و به تازگی یمن و فلسطین بریزند بیرون جشن بگیرند، چون همه میره تو جیب مردم و بچه های اونها. اینها نظر کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا بود در مورد مذاکرات هسته‌ای. اما ببینیم شما شنونده رادیو فردا چه نظری دارید که به ما زنگ زدید و با صدای خودتون نظرتون رو گفتید.
من امیدوارم که توافق 5+1 با ایران انجام بشه. از صمیم قلبم آرزوم اینه که این توافق انجام بشه. این گام بزرگی امیدوارم انجام بشه، وگرنه دوباره مردم خیلی سختی میکشن.
من فکر نمی کنم این دور مذاکرات هم به نتیجه برسه و این دور مذاکرات هسته‌ای دیگه تبدیل به مذاکرات خسته‌ای شده. کسی به این مذاکرات امیدوار نباشه. هیچ کدوم از طرفین حاضر نیستن از آوازشون کوتاه بیاد. فقط این بلا و مصیبت برای مردم ایرانه که هی بنشینن و هی امیدوار باشن که آیا این سری به نتیجه خواهند رسید یا نخواهند رسید. نه ایران دست از فعالیت‌های هسته‌ایش برمی‌داره، نه آمریکا هیچ وقت دست از تهدیداتش برمی‌داره.
این مذاکرات اتمی ایران یک معامله است بین ایران و آمریکا و 5 قدرت بزرگ، همانند عملیات مرساد که در زمان هاشمی رفسنجانی توسط ایشون منتهی به جام زهر خمینی گردید، توانست این رژیم رو برقرار سازد. الان اما در همان موقعیت هستیم، برای پابرجا ماندن این رژیم مجبوریم که این معامله رو انجام بدهیم.
امیدوارم این توافق هسته‌ای صورت بگیره و ایران غرب با هم آشتی کنن، مخصوصا با آمریکا. و ایران از گذشته خودش تاریخ خودش درس عبرتی بگیره. مونش الان در یمن هست که چجوری بر سر ایران اتحاد پیدا کردن و برای ایران جنگ افروزی میکنن. امیدوارم سران جمهوری اسلامی ایران به این نتیجه رسیده باشن که دشمنی با آمریکا و اسرائیل به ضرر منافع ملت ایران هست.
هیچ توافقی در مورد مسائل هسته‌ای با جمهوری اسلامی به انجام نرسد مگر اینکه به اثبات به صلاح و خیر ایران و ایرانیان و جهان جهانیان باشد. این آرزوی من هست به عنوان یک ایرانی که بخوام در سال و سالهای آینده خرسند و شاد زندگی کنم.
قابل توجه دلواپسان، مواظب باشین آقای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه یه وقت با جانکیری تخمه نخوره.
آخه شما بگیم بینم یه اصلا نسلا چه کاره است که نظر درباره دنیا درباره حوتی نمایه کجای دنیایی که بگه ایران این کار رو میکنه یا ایران اون کار نمی کنه. خواهش میکنم یه اصلا نسلا اسمش نیاریم.
من آقایونی که میگن کشور ایران عدالت وجود داره، فقط یه نمونه عدالتشون میخوام اینجا ذکر کنم. اونم اینه که یک پیش حقوقی، یعنی پیش دریافتی یک آقای سپاهی تو اطلاعات خودم دیدم 5 میلیون تومانه، ولی یک کارگر بدبختی که زحمتش 100 برابر ایشونه حقوق دریافتیشون 700 تومانه 800 تومانه. این یه نمونه از عدالتمونه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مذاکرات هسته ایران و غرب طوری به اقتصاد کشور گره خورده که تقریبا هر روز واکنش محافل اقتصادی رو به دنبال داره. در آخرین واکنش حسین عبد تبریزی مشاور وزیر راه و شهرسازی میگه اگر مذاکرات به نتیجه هم برسه اقتصاد نمیتونه با سرعت حرکت کنه و رشد اقتصادی 6% بعید به نظر میرسه. احمد علوی استاد اقتصاد از سوئد با ماست. آقای علوی، ارزیابی شما از رشد اقتصادی ایران در صورت لغو تحریم ها چیه؟
تحریم ها تنها یکی از موانع رشد اقتصادی در ایرانه و به محض لغو تحریم ها، اگر چنین چیزی امکان پذیر باشه البته، نمیشه انتظار داشت که یک رشد سریع در ایران اتفاق بیفته، چون موانع اصلی رشد اقتصادی در خود اقتصاد ایرانه و البته تحریم ها هم مؤثره. ترکیبی از این دو عامل خارجی و داخلی است که باعث شده ایران دچار این رکود در واقع پایدار بشه تو چند ساله. بنابراین در صورتی که تحریم ها لغو بشه، ساختار اقتصاد ایران که برونزا و درونگرا، دولت محور و رانتیست، یکی از موانع اینه که رشد اقتصادی به اندازه کافی باشه. اما این همه مشکل نیست. مدیریت این اقتصاد هم به عهده حاکمیتی که کم یا زیاد عوامگرا و پوپولیست، بخش کدر این اقتصاد چه در عرصه مالی و اعتباری و چه در عرصه حقیقی زیاده و دخالت نهادهای نظامی و شبه نظامی در اقتصاد گسترده است. لغو تحریم‌ها نمیتونه همه این مشکلات رو حل بکنه.
پس اثر مثبت لغو تحریم بر رشد اقتصادی بالاخره چطور خواهد بود آقای علوی؟
با لغو تحریم ها اقتصاد ایران در چارچوب همین وضعیت فعلیش، یعنی علی‌رغم تمام این محدودیت هایی که من ذکر کردم، یک رشد محدود خواهد داشت، ولی در کوتاه مدت نمیشه انتظار داشت که ساختار دگرگون بشه و بنابراین باید انتظار داشت که همون جوری که بسیاری از محققین داخل ایران هم میگن این رشد اقتصادی محدود بشه. لغو تحریم ها مبادله ایران و سایر کشورها رو تسهیل میکنه، سرمایه گذاری رو افزایش میده و در صورتی که دولت بتونه سیاست های مناسبی رو تدارک ببینه، البته اقتصاد ایران شاهد یک رونق اقتصادی خواهد بود. اما میزان اون بستگی به چگونگی چالش و مالش عوامل مشوق از سوی و عوامل بازدارنده از سوی دیگه خواهد بود. تجربه گذشته هم همین رو تایید میکنه. میانگین رشد اقتصادی در ایران در 30 سال اخیر از 3% بیشتر نبوده، حال اون که برای حل مشکلاتی مانند بیکاری، نرخ رشد پایدار باید 2 برابر این میزان، یعنی حدود 8% ما رشد اقتصادی داشته باشیم که مشکل بیکاری حل بشه و به هر حال جوانان و تحصیل کرده ها بتونن کاری پیدا کنن.
به دخالت نهادهای نظامی و امنیتی اشاره شد. این نهادها چه موانعی رو سر راه رشد اقتصادی ایجاد میکنن به نظرتون؟
این نهادها دارای نفوذ و دخالت گسترده‌ای در اقتصاد هستند. منابع اقتصادی رو به شکل غیر رقابتی به دست میارن و اون رو صرف توزیع رانت در جهت مقاصد ایدئولوژیک و سیاسی میکنن و نه امور سازنده و تولیدی. این امر نه تنها بهره‌وری منابع رو کاهش میده که حتی انگیزه سرمایه گذاری بخش خصوصی رو هم محدود میکنه. ما میدونیم که رشد اقتصادی درونزا و مناسب محصول به کارگیری مؤثر منابع و فعالیت‌های اقتصادی مثبت و تولیدی در محیط رقابتیه و این سرمایه گذاری رو تشویق میکنه، ورود تکنولوژی رو تسهیل میکنه و بالاخره فعالیت‌های اقتصادی رو گسترش میده. با دخالت نهادهای نظامی و شبه نظامی، این فرایند دچار اختلال میشه، چون اونها منابع رو ارزون به دست میارن بدون رقابت و مانع میشن که یک رقابت سازنده در اقتصاد باشه. بنابراین عواملی مانند بالا بردن بهره‌وری و همچنین رقابت جایی نخواهد داشت در اقتصاد و این دو عامل که بسیار مهمند در چارچوب رشد اقتصادی در ایران ما شاهدش نخواهیم بود.
احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد، ازتون سپاسگزارم.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟
.com یک شنبه ها 18:30 به وقت تهران.
موضوع مذاکرات هسته ایران و غرب همچنان جز موضوعاتیه که با واکنش های بسیاری از طرف کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا و همینطور شنونده های ما روبرو شده. بخش دیگه از دیدگاه شما در صفحه فیسبوک رادیو فردا رو میخونم. مهین نوشته هر کاری خراب شدنش ظرف دو سوته، ولی درست کردن خرابی ها به این سادگی نیست. هومن گفته چشم دل واپسا کور و گوششون کر. موسا نوشته جلسه و تاریخ بعدی کجا و کی مشخص شده؟ همین. حسن میگه منتظر یک عهدنامه ترکمانچای جدید باشید به سلامتی. کاربر دیگه میگه توافق به این زودی غیر ممکن است، تا مسائل منطقه حل نشود توافقی در کار نیست. مهدی نوشته خداییش خستمون کردین، توافق کنین دیگه. حسن میگه خدا کنه ایرانی ها از این به بعد خوشحالتر و قویتر بشن. علی هم نوشته جناب ظریف امیدوارم موفق باشید، بهترین کار این است که در همین مرحله توافق صورت گیرد. تمدید مذاکرات خواست طرف مقابل و به منزله جنگ فرسایشی است که روز به روز توان مقابله ما را تحلیل میبرد. ما نباید بگذاریم توان موجود بی نتیجه تحلیل برود. قطعا اگر با شرایط موجود زمان طولانی شود، ما باید امتیازات بیشتری بدهیم. نظر شما بود در صفحه فیسبوک رادیو فردا. در بخش دوم هم به پیام ها و دیدگاه های شما در صفحه فیسبوک رادیو فردا در مورد افزایش تنش ها میان ایران و عربستان خواهیم پرداخت. ما بشنویم از آخرین خبرهای ورزشی همراه با مهدی رستم‌پور.
بینندگان و شنوندگان عزیز، صبح شما بخیر. رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های اروپا دیشب پیگیری شد. ایتالیا توی بازی سخت در لحظات آخر از شکست گریخت مقابل بلغارستان و به تساوی 2-2 بسنده کرد. هلند هم همین شرایط رو داشت مقابل ترکیه، البته در یک بازی سراپا هجومی موقعیت‌های متعددی روی دروازه حریف خلق کرد، اما به زحمت تونست در واپس این لحظات بازی گل خورده رو جبران کنه. این مسابقه 1-1 به پایان رسید و البته هلند با خطر حذف از همین مسابقات مواجه است و احتمال داره حتی به مرحله نهایی جام ملت‌ها راه پیدا نکنه. جمهوری چک که 4 بازی پیاپی رو برده بود مقابل لتونی که پیش بینی میشد بازی راحتی داشته باشه در خانه، باز مثل هلند به زحمت افتاد، یه گل خورد و به سختی در واپسین ثانیه‌ها تونست گل تساوی رو به ثمر برسونه. در این مسابقه نیمکت نشینی طولانی پیتر چک در باشگاه چلسی کاملا مشهود بود که چه تأثیر منفی روی عملکرد این دروازه‌بان تراز اول فوتبال جهان گذاشته و روز بسیار پر اشتباهی رو سپری کرد. کرواسی تونست در بازی خانگی به توپ ببنده دروازه نروژ رو 5-1 این تیم رو شکست داد. نروژی ها در این مسابقه هم از مارتین اودگارد 16 ساله و عضو باشگاه رئال مادرید استفاده کردند. و بوسنی و هرزگوین هم تونست با هتریک ادینجکو از سد آندورا بگذره در خانه حریف و البته بلژیک با درخشش مروان فلینی از منچستر یونایتد تونست 5 بار دروازه قبرس رو باز کنه. ولز هم نتیجه خوبی رو کسب کرد با هنرنمایی گرت بیل که به تنهایی 2 گل زد، تونست ولز 3-0 اسرائیل رو در خانه از پیش رو برداره. از جمله بازی‌های دوستانه‌ای که برگزار شد هم آرژانتین تونست در آمریکا با 2 گل بر السالوادور غلبه کنه. امروز هم مسابقات مقدماتی جام ملت اروپا همچنین بازی های دوستانه پیگیری میشه. آلمان باید با گرجستان بازی کنه که از جمله بازی های جذاب امروز هست. رومانی مقابل جزایر فارو قرار میگیره. اسکاتلند با جبل طارق بازی داره. در بازی‌های دوستانه شاید مهمترین بازی تقابل برزیل با شیلی باشه که مغلوب ایران شده در بازی قبلیش، و همچنین فرانسه هم مقابل دانمارک قرار میگیره. اما رقابت‌های فوتبال ساحلی قهرمانی آسیا هم به پایان رسید. عمان قهرمان شد و جام قهرمانی از چنگ ایران خارج شد به عنوان تیمی که مدافع عنوان قهرمانی بود. ژاپنی‌ها دوم شدن، ایران در رده سوم قرار گرفت. و فرصت دیگه ای نیست جز این که به این خبر اشاره کنیم. پیام صادقیان از سوی حمید درخشان از تمرینات باشگاه پرسپولیس اخراج شد و صادقیان هم در مصاحبه‌ای اشاره کرده که درخشان از اول با من لج بود و میخواست منو اخراج کنه. تا فردا و خبرهای تازه ای از ورزش ایران و جهان، خدا نگهدار.
خب اینم مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی ساعت 7:30 بامداد در ایران رو پشت سر گذاشتیم. از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک مجله بامدادی رادیو فردا رو به شما تقدیم میکنیم. این صبحانه با خبره و شما بیننده و شاید هم شنونده این برنامه باشید. با خلاصه خبرها ادامه میدیم و حسن جعفری.
با سلام دوباره به همراهان عزیز رادیو فردا. کمتر از 3 روز مانده به پایان مهلت ایران و گروه 5 علاوه 1 برای دستیابی به توافق جامع هسته‌ای، رفت آمدهای دیپلماتیک دیروز در لوزان سوئیس افزایش یافت. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از ورود به لوزان گفت: هیچگاه تا این حد به توافق با ایران نزدیک نبوده ایم. لوران فابیوس و فرانک والتر اشتاینمایر وزیران خارجه فرانسه و آلمان نیز دیروز به لوزان رفتند. سرگئی لاوروف و وانگ یی وزیران خارجه روسیه و چین نیز قرار است امروز به مذاکرات بپیوندند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران شب گذشته در تماسی تلفنی با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در مورد مذاکرات هسته‌ای با وی گفتگو کرد. نشست سران اتحادیه عرب روز گذشته در شرم الشیخ مصر برگزار شد. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی در نشست سران اتحادیه عرب گفت حملات هوایی در یمن تا بازگشت امنیت به آن کشور ادامه خواهد یافت. وزارت بهداشت یمن اعلام کرده درگیری‌های 3 روز گذشته در عدن دست کم 61 کشته بر جای گذاشته است. بنابر گزارش‌ها گروه اسلامگرای جبهه النصره شهر ادلب در شمال غربی سوریه را به تصرف خود درآورد. شب گذشته هزاران شهر در جهان به مناسبت ساعت زمین و در حمایت از حفظ محیط زیست دقایقی در خاموشی فرو رفتند. خانواده مصطفی عزیزی نویسنده و تهیه کننده سابق تلویزیون دولتی ایران میگویند وی پس از بازگشت از کانادا به تهران بازداشت شده است. انتخابات ریاست جمهوری نیجریه به دلیل خشونت‌ها و همچنین بروز مشکلات فنی به روز دوم کشیده شد. دو دختر گردشگر اهل جمهوری چک که 2 سال پیش در پاکستان به گروگان گرفته شده بودند پس از آزادی روز شنبه به کشور خود بازگشتند. به گفته یک نماینده مجلس شورای اسلامی سالانه در ایران 200,000 لیتر مشروبات الکلی مصرف می شود. و سرانجامی که دادستانی افغانستان می گوید تاکنون 46 نفر در ارتباط با قتل فرخنده، زن جوانی که به اتهام سوزاندن قرآن به دست مردان خشمگین در کابل کشته شد، بازداشت شدند.
حسن جعفری بود و خلاصه آخرین خبرها. اما در ادامه بخش دوم صبحانه با خبر گزارشی داریم از افزایش دامنه اختلاف ایران و عربستان بر سر رویدادهای یمن. از تازه ترین رویدادهای فرهنگی و هنری میشنویم و همینطور مهمترین رویدادهای موسیقی ایران در سالی که گذشت. اما در ایران دامنه انتقادها از حمله عربستان به یمن رو به افزایش است. به دنبال گسترش تنش‌ها و ناآرامی‌های یمن در چند روز اخیر و حمله های هوایی عربستان سعودی و متحدانش به شیعیان حوثی که در 3 روز اخیر ادامه داشته، در ایران اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از این حملات انتقاد کرد. در همین حال نشست سران کشورهای عضو اتحادیه عرب برای بررسی وضعیت یمن در شرم الشیخ مصر برگزار شد و در آن رئیس جمهوری یمن بار دیگر از دخالت ایران در حمایت از شیعیان حوثی یمن سخن گفت. بنیامین صدر گزارشی داره در همین باره.
اکبر هاشمی رفسنجانی که از او به عنوان یکی از حامیان اصلی توسعه روابط تهران ریاض یاد می شود، از حمله عربستان سعودی و حامیانش به یمن انتقاد کرد. روز شنبه در 8 روز فروردین، آقای هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک دیدار نوروزی با اشاره به تحولات و رویدادهای اخیر کشور یمن گفت که عربستان و متحدان عربیش بازی با آتش را در آن کشور آغاز کردند. آقای هاشمی رفسنجانی در دیدار با جمعی از وزیران و نمایندگان مجلس و برخی کارگزاران جمهوری اسلامی با اشاره به حمله های هوایی عربستان به یمن گفت متاسفانه برخی کشورهای عربی به بهانه واهی با بمباران های کور و بی هدف در یمن مرتکب اشتباه های واهش و خطرناک شدند که به گفته آقای هاشمی رفسنجانی نتیجه جز متشنج کردن منطقه و قربانی شدن غیر نظامیان ندارد. آقای هاشمی رفسنجانی گفت که مسئولان کشورهای عربی باید با درایت و عقلانیت مانع شروع و تداوم بحران‌های منطقه‌ای شده و اجازه ندهند که تنش و بحران‌های جدیدی بر منطقه و جهان تحمیل شود، چون به تعبیر او این کشورها تحرکات خطرناک غیر قابل پیش بینی را شروع کردند. از دیگر سو اما ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی در نشست سران اتحادیه عرب که برای بررسی وضعیت یمن در شرم الشیخ مصر برگزار شد گفت حمله‌های مشترک هوایی علیه شیعیان حوثی یمن تا زمان بازگشت امنیت به این کشور ادامه خواهد داشت. عبدرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن هم در آغاز نشست سران اتحادیه عرب حوثی‌ها را عوامل جمهوری اسلامی ایران خواند و خواستار ادامه حمله‌های نظامی مشترک کشورهای عربی در یمن شد. اما چرا رئیس جمهوری یمن که در پی حملات شیعیان حوثی مجبور به ترک کشور خود شده بر دخالت مستقیم جمهوری اسلامی ایران در یمن تاکید می‌کند؟ علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل جهان عرب ساکن بریتانیا به این پرسش پاسخ می‌دهد.
گزارش بسیار دقیق است از حضور نظامی جمهوری اسلامی در یمن. حالا ممکن این حضور هنوز خیلی گسترده نبوده، ولی هواپیماهای ماهانی که در یمن فرو آمد برای یمنی‌ها غذا و فقط دارو نبرده بود، بلکه موشک برده بود. و الان یکی از اهدافی که امروز مورد حمله قرار گرفت پایگاه‌های موشکی بود که حوثی‌ها برپا کرده بودند. حوثی‌ها هیچ وقت موشک بالستیک نداشتن. جمهوری اسلامی از چندین سال پیش آموزش نظامی حوثی‌ها رو بر عهده داشت، چه در داخل ایران، چه در لبنان و چه در جزیره‌ای که از اریتره اجاره کردن. و بنابراین اینها همه خب رصد می‌شده. این که میگوین آمریکا از نظر لوجستیک و اطلاعاتی به عربستان کمک می‌کنه، همین دلیلش برای اینه که آمریکایی هم ناظر این تحولات بودن. منتها چون حوثی‌ها با القاعده می‌جنگیدن، در واقع آمریکایی‌ها بر این باور بودن که خب در مقابل با القاعده می‌جنگن و این رو میتونن تحمل کنن.
انتقادها از نقش جمهوری اسلامی در تحولات یمن در حالی است که ایران به قدرت رسیدن شیعیان حوثی را یک تحول داخلی در یمن می‌داند و به شدت از حمله عربستان و متحدانش به یمن انتقاد کرده است. اما به جز عبدرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هم در اظهار نظر مشابهی که روز پنج شنبه منتشر شد از آنچه تلاش جمهوری اسلامی ایران برای سلطه بر منطقه خواند انتقاد کرد و گفت که جمهوری اسلامی ایران باید نیروهایش را از برخی کشورهای منطقه از جمله یمن خارج کند. در نشست سران اتحادیه عرب که در شرم الشیخ مصر برگزار شده است، عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر از کشورهای عضو اتحادیه عرب خواست نیروی مشترک نظامی تشکیل دهند، نیروی نظامی واحد که به تعبیر آقای سیسی در مواقع ضروری از کشورهای عرب منطقه حمایت کند، پیشنهادی که با حمایت حاضران در نشست همراه شد. علیرضا نوری‌زاده درباره پیشینه و ماهیت نیروی نظامی مشترک عربی میگوید:
میثاق اتحادیه عرب از همون زمانی که تشکیل شد ناظر بر تشکیل یک ارتش متحد عربی بود که تا زمان جنگ 67 هم به نوعی این ارتش وجود داشت، ولی بعد از جنگ 67 و تحولاتی که در جهان عرب اومد به مرور دیگه این ارتش معنای خودش رو از دست داد. اتفاقی که الان افتاده بعد از رویدادهای بحرین، نیروی در الجزیره یا نیروی پیشگیری جزیره که نیروی مشترک کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس است، اینا در بحرین به یاری یک عضوشون رفتن بنا به درخواست پادشاه بحرین و این اولین بار بود که البته باز ما حضور یک مجموعه نیروهای نظامی نسبتاً همگون رو با هم دیدیم و الان باز برای نخستین بار می‌بینیم که با توجه به رویدادهایی که در یمن رخ داد، سعودی‌ها پیشنهادی دادند و حالا سران عرب به طور دو فکتو این رو به رسمیت شناختن و تایید کردند، به این معنا که یک ستاد مشترک عربی به وجود بیاد، ارتش جدیدی که باید در مواقعی که یکی از کشورهای عضو اتحادیه عرب دچار مشکلات میشه و قادر نیست از خودش دفاع بکنه، مثل موردی که الان یمن هست، به یاری این کشور برن.
گزارش ها حاکی است که همزمان با پیشروی شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران در جنوب و شرق یمن، نیروی دریایی عربستان سعودی روز شنبه ده ها دیپلمات را از عدن خارج کرد و سازمان ملل نیز کارکنان خود را به خارج یمن منتقل کرد.
گزارش بنیامین صدر بود از افزایش تنش بین ایران و عربستان در منطقه. در این باره پیام های شما در صفحه فیسبوک رادیو فردا رو براتون میخونم. یاسر نوشته هرچی جنگ و قتل و بحران هست توی خاورمیانه و توی کشورهای مسلمان هستش. یه زمانی عکسای حسن نصرالله، خالد مشعل توی خیابان های ایران بود، ملت ایران رو برای اونا میچاپیدن، حالا نوبت این حوثی ها شده. کاربر دیگری نوشته تنها کسایی که این وسط سود میکنن کشورهای تولید کننده سلاح یعنی روسیه و آمریکا هستند. محمد گفته به عربستان فوش میدید ولی آرزوی یک بار رفتن به اونجا و پول گذاشتن در جیبشون رو دارید. عباس میگه باز هم دخالت‌های جمهوری اسلامی و آمریکا و اسرائیل. کوروش نوشته هیچی دیگه، این تهمونده‌های پول نفت توی سوریه و عراق کم خرج میشد، حالا دیگه یمن رو هم داریم. علی هم میگه عربستان به وسیله متحدانش مخصوصا آمریکا در این باتلاق افتاد، تمام دلارهای نفتی رو باید پس بده، البته اگه به قیمت خودش تموم نشه. سارا هم نوشته این جنگ ها مثل بازی شطرنج میمونه، نه شیعه و سنی و نه عرب و غیر عرب مهرهای اصلی نیستن، روسیه و چین یه طرف و غرب طرف مقابل و بدبخت ملت های عربی دارن کشته میشن. البته ناگفته نمونه ایران و عربستان هم بازیچه اصلی این دو طرف هستن. دیدگاه های شما بود در صفحه فیسبوک رادیو فردا. پیام های تلفنی این بخش هم مرتبط با همین موضوع با هم میشنویم.
عربستان واقعا دستش درد نکنه، واقعا بنازمش، نمیخواد بدبختی که تو ممالک دیگه درست شده توی این یمن بیچاره درست بشه. واقعا دستش درد نکنه، یمن یکی مثل عربستانو میخواد. دمش گرم عربستان، سالاره.
حملات رژیم سعودی رو به یمن رو محکوم میکنیم و همچنین حمایت کشورهای عرب حاجه خلیج فارس از تجاوزات اخیر رژیم سعودی به یمن.
آقای روحانی به صدای بلند فریاد می‌کشند که بدون حضور به قدرت ایران تروریست در منطقه چکن نمیشه. مگر این تروریست ها دست‌رسانده شما هستند که به امر شما هم باید برن بیرون؟ زمانی هم که خروج آمریکا رو میخواستید از منطقه، خب اینا رفتن بیرون، دوباره اینا رو میخواید برگردونید، هواپیماناشون جد صاف کنه شما بشن، دوباره شما بری جای پای دیگری رو پر کنید. ما سر در نمیاریم ما ایرانی از برنامه های شما.
من میخوام به دولت عربستان اینو بگم، اگر راست میگید شما ائتلاف کنید بر علیه اسرائیل، ملت یمن که مسلمانن، شما بر علیه ملت مسلمان ائتلاف کردید، برید مسلمان کشی را انداختید، شما بدونید که شما خادمین شریفه نیستید. شما چرا بر علیه ملت مظلوم یمن ائتلاف کردید و مسلمان کشی را انداختید؟
تعصبات خادم بنیان انسانی است. شهادت معصومانه فرخنده دختر شجاع افغان نماد واقعی تعصب کورکورانه مذهبی بود. فرخنده، تو در راه مبارزه با خرافات همچون ژان دارک دختر شجاع فرانسوی و طاهره قرة‌العین ایرانی نام و یادت جاودانه شد.
نظر و دیدگاه شما
بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
داریوش پیرنیاکان، سخنگوی خانه موسیقی و نوازنده تار، دیروز در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا به برخوردهای رایج با موسیقی اعتراض کرده. فرج سرکوهی از آلمان با ماست. آقای سرکوهی، پیرنیاکان به چه مسائلی اشاره کرد در اعتراض خودش؟
خب فکر کنم کسانی که علاقمند موسیقی هستن میدونن که در سال گذشته رخدادهایی که در موسیقی اتفاق افتاد از نظر فشارهایی که بود، میتونیم بگیم که در 30 سال گذشته بی سابقه بود تقریبا. میدونیم که بسیاری از کنسرت‌هایی رو که مجوز وزارت ارشاد داشتند جلو اجرای اونها گرفته شد. گروه لیان در بوشهر و شیراز، وحید تاج در یزد، کنسرت سیروان خسروی در سنندج، شهرام ناظری در مشهد، کنسرت علیرضا قربانی در مشهد، اینا کنسرت‌هایی بودند و البته با تعداد دیگه که به رغم اینکه مجوز داشتن از اجرای اونها جلوگیری شد. از طرف دیگه اتفاقاتی افتاد که بی سابقه بود. مثلا اینا از نوازندگی زنان، میدونیم که تکخوانی زنان ممنوع هستش، همخوانی هم حالا با اعتراضات زیادی مواجه شده، اما نوازندگی زنان وجود داشت همیشه در کنسرت ها. حالا از نوازندگی زنان هم جلوگیری میشه. مثلا در کنسرتی که سالار عقیلی داشت، همسر او حریر شریعت زاده که او یکی از سازها رو مینواخت، اون رو از صحنه پایین کشیدند. خیلی توهین میزود این رفتار. یا مثلا عالم قاسموف، هنرمند آذربایجانی که به ایران آمده بود و دخترش فرهانه یکی از اعضای ارکستر او هست، در شب سوم اجازه ندادن که این به اصطلاح با پدرش برنامه اجرا بکنه. یا مثلا پلیس امنیت تهران علیه مهدیه محمدخانی، خواننده زن و مجید درخشانی شکایت کرد و دیگر موارد. به هر حال اینها فشارهایی هستش که هست. و بعد حالا آقای داریوش پیرنیاکان، سخنگوی خانه موسیقی، در مصاحبهش اولا گفتش که چگونه است که عده به خودشون اجازه میدن به موسیقی حمله کنن. چرا دادستان به خودش اجازه میده که حمله بکنه؟ چرا امام جمعه، مرادش امام جمعه مشهد هست، گفته که موسیقی مطربی است و بلنگاری. و بعد در این حال اعتراض کرده به لغو غیرقانونی کنسرت های مجوزدار. و بعد مسئله تعطیلی کلاس، میدونیم که کلاس های موسیقی در فرهنگسراها تعطیل شد، گفتن آموزش موسیقی نمیدیم، به این هم اعتراض کرده در مورد مسئله زنان. و در این حال اضافه کرده که خانه موسیقی یک نهاد غیر دولتی هست و جز نامه نوشتن یا حداقل اعتراض جمعی کار دیگه نمیتونه بکنه.
آقای سرکوهی، توی این روزایی که تعطیل در ایام نوروز هستیم و بیشتر سالن‌های نمایش تعطیل هستن، نمایش سقراط در تالار وحدت به صحنه رفته. این نمایش چه برداشتی از این فیلسوف یونانی به دست میده؟
این نمایش رو حمیدرضا نعمتی نوشته و کارگردانی میکنه و در واقع قبلا هم اجرا شده و میدونیم که جایزه های زیادی هم گرفته، مثل نشان عبدالحسین نوشین از کانون منتقدان خانه تئاتر و چند جایزه دیگه. خب همه میدونن که سقراط فیلسوف بزرگ یونانی بود که او مردم رو تشویق میکرد به پرسیدن و شک کردن در ایدئولوژی و مکتب حاکم. و همین دلیل هم در 399 پیش از میلاد اون رو دستگیر کردن، محکوم به مرگ کردن. و میدونیم که یکی از بزرگترین فلاسفه جهان هستش. حالا سقراط در واقع آدمی بود که می‌خواست روشنگری بکنه. در این نمایشی که به صحنه آمده، هم این بخش رو به اصطلاح تاکید روش شده، در این حال سقراط به سوی مردم میره، در این نمایش مردم رو مخاطب خودش قرار میده. اما کارگردان کاری هم کرده که یکی اینکه سه زن رو وارد نمایش کرده، که البته ما می‌دونیم یک زنی سقراط داشته که بدخو بوده و این زن رو کارگردان آورده، اما از او دفاع کرده که اون قربانی وضعیت شده. یک زن فاحشه هم آورده تا نشون بده که او هم قربانی وضعیت شده. اما برای که به اصطلاح شاید برای اینکه نمایش رو تطبیق بده با جمهوری اسلامی، یک زنی هم به نام صافو رو آورده که در دنیای دیگری، در عالم بالا زندگی میکنه، نماینده عالم بالا و ارواح هستش. و وقتی که سقراط میبینه روحش آزاد میشه، میتونه بگیم که یک مدار سقراط رو به اصطلاح دینی کرده در این نمایش. در این حال ابتکار خیلی خوبی که شد این بود که روز جمعه که 27 مارس بود، روز جهانی تئاتر، پیام روز جهانی تئاتر رو قرائت کردن در این نمایش.
آقای سرکوهی، خیلی خلاصه گفتین پیام روز جهانی تئاتر در افتتاحیه نمایش سقراط خونده شد. در پیام امسال این روز به چه مواردی اشاره شده و خود روز تئاتر چه روزیه؟
میدونیم که انستیتو بین المللی تئاتر که انستیتو بسیار معتبری هست از 1961 27 مارس رو روز جهانی تئاتر اعلام میکنه، اما این چون با هفته فروردین ما منطبق است و تعطیلات هست، در ایران تعطیل هست، معمولا علاقمندان به تئاتر یا هنرمندان تئاتر روز دیگری رو بعد از تعطیلات روز جهانی تئاتر میگیرند. اما پیام روز جهانی تئاتر که در همون 27 مارس منتشر میشه به 30 زبان ترجمه میشه و در همه دنیا روی صحنه ها خونده میشه. معمولا هنرمندان بزرگی مثل ژان کوکتو، آرتور میلر، اوژن یولس، پیتر بروک، پابلو نرودا، ادوارد آلبی در سال 2013 داریو فو این به اصطلاح پیام رو می نویسن. امسال کریستوف برلیکوفسکی هنرمند بزرگ لهستانی که در این حال استاد دانشگاه هم هست این پیام نوشته بود و در این پیام اشاره کرده بود که تئاتر این نیستش که ما آثاری رو تولید بکنیم که عادت‌ها و حرکت‌هایی که مردم بهش عادت دارن به اونا نشون بدیم یا کلیشه‌ها رو تولید بدیم. تئاتر مخالف کلیشه است. در واقع تئاتر یعنی داستانی که به دنبال شرح چیزی میره که نمیتونه رو شرح بده و تئاتر با حقیقت گره خورده و کار ما درستی هست و حقیقت.
ممنون از شما فرج سرکویی از آلمان.
منم از شما متشکرم.
خب نوبت بردیا افشینه که از مهمترین رویدادهای موسیقی ایران در سالی که گذشت برامون بگه.
سلام، این روزهای آغازین سال نوی خورشیدی فرصتی خوب برای من که مرور کنم بر مهمترین اتفاقای موسیقی در ایران در سالی که گذشت، سالی که البته برای اهالی موسیقی چندان خوشایند هم نبود. حتی اگر هم خیلی پیگیر سرسخت رویدادهای موسیقی نباشید، مطمئناً در جریانید که در طول سال گذشته فشارها و محدودیت‌ها بر فعالان هنر و صنعت موسیقی در ایران به شکل غیر منتظره شدت پیدا کرد. از جمله اینکه حتما شنیدید بارها و بارها اجراهای زنده موسیقی در نقاط مختلف ایران اون هم با داشتن مجوزهای رسمی لغو شدند و یا اینکه در روند اجراشون خلل وارد شد، اون هم به کمک مقامات مسئول محلی و یا نیروهای خودسر و تندروی مذهبی. علاوه حتما هم مطلعید که بارها موارد بسیاری وجود داشته از اعمال ممنوعیت‌ها بر هنرمندان زن، ممنوعیت‌هایی که گاهی هم کم سابقه بودند. سعی می‌کنم در مرور سال گذشته از اتفاقهای مربوط به اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها بر اهالی موسیقی صرف نظر کنم، البته بجز از مواردی بسیار خاص، و بیشتر سعی می‌کنم به رویدادهای دیگه موسیقایی بپردازم. امروز از مهمترین رخدادهای شهریور ماه سال 93 میگم. شهریور سال 93 خانه موسیقی سالگرد تأسیسش رو جوری متفاوت با سالهای گذشته برگزار کرد. خانه موسیقی بزرگترین تشکیلات صنفی اهالی هنر و صنعت موسیقی ایرانه و تقریبا همه ساله در انتهای تابستون یا ابتدای پاییز سالگردش رو به نوعی جشن گرفته. اما در سال 93 در 15مین سالگرد تأسیسش خانه موسیقی جشنی با شکوه رو برگزار کرد تحت عنوان جشنواره موسیقی تهران که از 12 تا 17 شهریور طول کشید و طی اون چهره‌های نامدار موسیقی ایرانی در عمارت تاریخی مسعودیه تهران در فضای باز اجراهای زنده رو برگزار کردند. چهره‌هایی چون گروه هماوایان به سرپرستی حسین علیزاده، گروه کامکارها، گروه شمس به سرپرستی کیخسرو پورناظری، گروه اشتیاق با آواز علیرضا قربانی، گروه پالت و برادران پورناظری به همراهی همایون شجریان. مراسم پایانی این جشنواره 18 شهریور ماه برگزار شد. به نظر میاد که خانه موسیقی قصد داره جشنواره موسیقی تهران رو از امسال به شکلی بین المللی برگزار کنه. هجدهم شهریور سیروان خسروی با لغو کنسرتش در سنندج بسیار جنجال ساز شد. او اون زمان ادعا کرده بود که به خاطر دریافت پیغام‌های توهین‌آمیز و تهدیدآمیز ترجیح داده برای حفظ امنیتش به روی صحنه نره. البته به نظر میاد داستان هم از این قراره. که سیروان خسروی چند روز پیش از کنسرتش در سنندج در یکی از شبکه‌های اجتماعی عکسی از شهر تهران رو گذاشته بود و زیرش نوشته بود شهر من تهران. از اونجایی که او زاده مادری است اهل سنندج، این به مزاق عده‌ای از طرفداران کردش خوش نیومده بود و این عده از طرفدارانش به این موضوع واکنش نشون دادن و البته خود سیروان خسروی واکنش طرفدارانش رو بی پاسخ نگذاشت و به تندی به اونها پاسخ داد. او منتقدینش رو صاحب افکاری پوسیده خوند و طی نوشته اونها رو تهدید کرد که در شهر مادریش سنندج هیچ وقت کنسرت برگزار نمی کنه. با این حال بعد از اینکه کنسرتش در سنندج لغو شد، طی نامه دیگه‌ای از مردم سنندج سیروان خسروی عذرخواهی کرد. اواخر شهریور ماه بود که خبر رسید حکم بازیگران ایرانی ویدیوی آهنگی هپی صادر شده و این 7 نفر جوان به حبسی تعلیقی از 6 ماه تا 1 سال و تحمل 91 ضرب شلاق محکوم شدند. آهنگ هپی از پارل ویلیامز در سال 2014 میلادی یکی از آهنگ‌های پرطرفدار در جهان بود و مردم در 4 گوشه دنیا ویدیوی این آهنگ رو به برداشت خودشون بازسازی کردند و اون هم به منظور نشر پیغام شادمانی. اما جوانهایی که ویدیوی آهنگ هپی رو در ایران بازسازی کردند، بهار سال گذشته از سوی نیروی انتظامی دستگیر شدند. خبر دستگیری اونها در جهان بازتاب گسترده‌ای داشت و نحوه دستگیری اونها و پخش تلویزیونی اعترافشون انزجار خیلی ها رو برانگیخت، از جمله خود فرال ویلیامز که به این موضوع واکنش علنی نشون داد و از دستگیر شدگان حمایت کرد. در آخرین روز تابستون در 31 شهریور دومین دوره از جشن سالانه موسیقی ما برگزار شد، رویدادی که متولی برگزاریش پایگاه خبری تحلیلی اینترنتی موسیقی ماست. موسیقی ما طی این رویداد در بخش‌های مختلف برگزیدگانی رو معرفی می‌کنه، اون هم از نظر کارشناسان و هم از نظر مردم. منتخب کارشناسان رو هیئتی متشکل از روزنامه‌نگاران، منتقدین و هنرمندان موسیقی انتخاب می‌کنن و منتخب مردم هم گفته میشه با نظرسنجی از بین حدود 150 هزار نفر شناخته میشه. جشن سالانه موسیقی ما در این دوره هم محفلی بود برای گرد همایی چهره‌های مطرح و نامدار سبک‌های مختلف موسیقی، از موسیقی ردیفی و دستگاهی گرفته تا موسیقی پاپ. اما در این دوره اتفاقهای حاشیه‌ای بود که از متن بیشتر به چشم اومد، از جمله اینکه حسین علیزاده چهره نامدار موسیقی ردیفی و دستگاهی در صحبت‌هاش به نسل جوان‌تر از خودش کنایه‌هایی رو روا داشت و کسی هم چون طهمورث پورناظری از نسل جوان‌تر تلاش کرد که حرفای حسین علیزاده رو بی پاسخ نگذاره. برحال در جشن سالانه موسیقی ما در 16 بخش به هنرمندانی مختلف جایزه داده شد، از جمله اینکه در بخش بهترین آلبوم موسیقی اصیل ایرانی، آلبوم باد توی اثری از حسین علیزاده منتخب کارشناسان معرفی شد و آلبوم نفرشتم و نشیطان اثری از طهمورث پورناظری منتخب مردم، و در بخش بهترین تک آهنگ پاپ تک آهنگ جاده یک طرفه از مرتضی پاشایی منتخب مردم شناخته شد. مرتضی پاشایی کمتر از 2 ماه پس از دریافت جایزه‌اش در مراسم سالانه موسیقی ما از دنیا رفت. هنرمندی 30 ساله مستعد و محبوب که سرطان معده او را از پا درآورد. ما به یاد او به این تک آهنگ گوش میدیم، جاده یک طرفه.
باز سر کلاس قلبم درس عاشقی شروع شد، دل دوباره زیر و رو شد. با تمام سادگی تو حرف تو داری میگی، تو میگی عاشقت میمونم، میگم عشق آخری تو، حرف تو داری میگی، تو میدونی حالم این روزا بدتر از همه است، آخه هر کی رسید دل ساده من رو شکست، قول بده که تو از بی
پیشم بری واسه من دیگه عاشقی جاده یک طرف هست میمیرم بری آخرین دفعه دروازه تو قفص شدم بی نفس شدم دیگه تنها شدم توی دنیا بدون خودم راستشو بگو این یه بازیه نکنه همه حرفای تو مثل حرف همه صحنه سازیه این یه بازیه
و با صدای مرتضی پاشایی به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. فردا بازم بر میگردیم کنارتون هستیم با یه صبحانه با خبر دیگه. تا فردا روزتون خوش، خدا نگهدار.
بی هوا نوازشم خون عشق و غصه هاماشم خون با نگاه بی قرارت باز دوباره عاشقم کن عشق و غصه هاماشم خون عاشقونه داره راه دیگه ای نداره غیر از این که باز دوباره سر روشونه باد بذاره میدونی حالم این روزا بدتر از هم هست آخه هر کی رسید دل ساده ی من رو شکست قول بده که تو پس میشم بری واسه من دیگه عاشقی جاده یک طرف